أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ادامه خلاصه مطالب درس اصول فقه دوی رشته تفسیر. در بحث مطلق و مقید چند تا بحث را با هم مرور میکنیم. بحث اول معنای و تعریف مطلق و مقید هست. تعریف مطلق از اسمش مشخصه، لفظی که و چیزی که دلالت کند بر شیوع و فراگیری در اون قلمرو و در اون جنسی که دارد. خب این که با عام یکی شد، که عام هم که دلالت بر شیوع و شمول و فراگیری میکرد. فرق مطلق و عام در اینه که عام به دلالت لفظی دلالت میکنه بر شمول و فراگیری، اما مطلق با لفظ نه، به قرینه حکمت، به ظاهر حال دلالت بر شیوع و فراگیری میکنه. مطلق و مقید متلازمان هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر یک لفظی بتواند مقید شود و قید نداشته باشد، اون موقع میتونیم بگیم این لفظ مطلقه. مثلا مولا گفته اکرم العالم، عالم را اکرام کن. خب مولا میتونست قید بزنه که الا فساق را، بله میتونست. حالا که میتونست و نیاورده، میگیم این لفظ مطلقه. اما اگر لفظ ما به نحوی باشه که مولا نمیتوانست اون را مقید کند، اونجا نمیتوانیم بگیم این لفظ مطلقه. یعنی به قول معروف هر گردی گردو نیست. یعنی هر لفظ فاقد قیدی را نمیتوانیم بگیم مطلقه، بلکه اونجایی میتونید بگید مطلقه که میتوانست قید بیاورد. مثلا امام علیه السلام در مجلس فرض کنید مخالفینه، مجال تقیه هم فراهمه، ازش پرسیم آقا به کی اقتدا بکنیم؟ امام میفرماید به مسلمان اقتدا بکنید. خب آیا میتوانیم بگیم ها کلام امام اطلاق داره، پس یعنی دیگه هر کسی که مسلمان باشه، حالا میخواد قرائتش درست باشه نباشه، عادل باشه نباشه، کلام امام اطلاق داره، شیعه باشه نباشه، میگیم نه. چرا نه؟ چون اگر امام میخواست هم قید بیاورد که مثلا امام جماعت باید شیعه باشه، تو این جلسه نمیتونست بیاره. جلسه ایست که بالاخره امام اونجا مجبور تقیه بکنه. ما نمیدونیم، مثال فرضیه با، نمیدونیم شیعه بودن مثلا شرط در پیش نمازا، ولی اگر شرط باشه امام نمیتونست اینجا بیان بکنه. پس نمیتونیم بگیم این جمله امام اطلاق داره و نتیجه بگیریم پس شیعه بودن شرط نیست. اونجایی میتونیم به اطلاق تمسک کنیم که میتوانست بیاره و نیاورده. لذا میگیم رابطه بین اطلاق و تقیید رابطه ملک و عدم ملکه است. ملکه مقید، عدم ملکه مطلق. عدم ملکه یعنی چی؟ یعنی نبود قید در جایی که میتوانست بیاد. مثل دیوار، به دیوار شما میتونید بگید نابینا؟ نمیتونید بگید. کور نمیتونید بگید. چرا؟ چون کور هر نابینایی را هر عدم بصری را نمیگن. کور عدم بصری که میتوانست بینا شود را میگن کور. لذا به دیوار نمیتونی بگید کور هست. مطلب بعدی اینه که ما در جملات هم اطلاق داریم. یعنی اطلاق فقط صفت مفرد نیست. صفت مفرد فقط نیست. بله اکرم العالم، عالم اطلاق داره، شامل فقیه و غیر فقیه می شود. در همین جا میتونیم بگیم جمله اکرم، یعنی نسبت بین اکرم و عالم، این نسبت هم اطلاق داره. و از اطلاق چه نتیجه می گیریم؟ مثلا وجوب تعیینی بودنش را، نه تخییری. یعنی شما مخیر نیستی بین عالم و کسی دیگه، نه حتما باید عالم را اکرام بکنی. مخیر نیست بین اکرم و کار دیگه، فقط باید اکرام بکنی. مطلب بعدی، خب مسئله رابعه بماند، بریم سراغ مسئله خامسه. در مسئله خامسه مقدمات حکمت را بیان میکنه. یعنی چی؟ ما عرض کردیم که صرف اینکه یک قیدی در کلام نباشد نمیتونیم بگیم پس این کلام مطلقه. چند تا شرط داره. یکی از شرطاش الان اشاره کردیم که مولا امکان تقیید براش فراهم باشه. یعنی مولا میتوانست قید بیاره و نیاورده. اما اگر جایی باشه که محال باشه قید زدن، یا محال نیست، توانایی قید زدن، توانایی خارجی نیست مثل قضیه تقیه، اونجا رو نمیگیم کلام مطلقه. پس شرط اولش اینه که ممکن باشد مقید شدن کلام. شرط دوم اینه که خب عملا قیدی هم نیاید، قرینه هم نیاورد، چون اگه قرینه بیاد خود دیگه اطلاق نیست. و شرط سوم این است که متکلم در مقام بیان باشد. یعنی چی در مقام بیان باشد؟ به عنوان مثال شما میرید از کسی میپرسید که از امام فرض کنید پرسیدید که امام من این لباسه را آب کشیدم، دوبار آب کشیدم، پاک شد، مجازم باش نماز بخونم؟ امام فرمود بله مجازی باش نماز بخونی. آیا میتونید بگید ها این که امام فرمود مجازی نماز بخونی، با این لباس مجازی نماز بخونی، این اطلاق داره؟ یعنی فرق میکنه این لباسه از حریر باشه یا غیر حریر باشه، قصبی باشه یا نباشه، چه میدونم، و از مردار مثلا گرفته باشه، یعنی از حیوان حرامگوش گرفته باشه یا حرامگوش. نه، این امام در اینجا در صدد بیان همه شروط لباس نمازگزار نیست. اینجا فقط در صدد بیان پاسخ به این سوال است که دوبار آب کشیدن در صدد بیان به این جواب این سوال هست که بابا دوبار آب کشیدن مثلا با آب قلیل این موجب طهارتش میشه و میتوانید آب نماز باش بخونید. حالا شرایطی دیگر لباس نماز گذار چی؟ یعنی امام در صدد بیان اون شرایط نیست. دو تا نکته در این مقدمه پنجم، مسئله پنجم، یکی مسئله قدر متعقن در مقام تخاطبه، یکی انصرافه. قدر متعقن یعنی چی؟ ببینید شما وقتی کلامی از متکلم بشنوید میگید من نمیدونم این دقیقاً چی میخواد بگه، اما قطعاً این منظورش هست. فرض کنید مولای گفته که همسایه رو امشب دعوت کن. من میگم فعلاً کار ندارم مولا همه همسایه رو گفته، بعضی رو گفته، فعلا به این کار ندارم، اما مطمئنم اون سه تا همسایه که رفیق صمیمیش هست اونا قطعا مراد مولا هستن. اینا میگن قدر متعقن. قدر متعقن یعنی چند مصداقی که بدون اشکال داخل در مراد متکلم هستن. حالا چه عاملی باعث میشه که من ادعا کنم، من مخاطب ادعا کنم که فلان مصداق یا فلان مصداق داخل در مراد متکلم هست؟ می‌فرماید که یه وقت هست قدر متیقن خارجی هست. قدر متیقن خارجی یعنی چی؟ یعنی عوامل غیر لفظی مثل همون صمیمیتی که عرض کردم، چون اونا رفیق صمیمین قطعا مرادمون هستن. یا نه مثلا گفته که محل بالایی رو دعوت نکن، دو نفر اصلا دشمن مولا هستن، خب میدونی اونا قطعا مراد مولا نیستن، اینا عوامل خارجی هستن. اگر عامل خارجی باعث بشود که من بگم که خب اینا داخل در مراد مولا نیستن، این داخل در مراد مولا هستن، این باعث نمیشه که اطلاق ما زیر سوال بره و محدود بشه به همون افراد یقینی. لذا اگر مولا بگه چرا سایر همسایه رو دعوت نکردی، من میگم خب من اینا رو یقین داشتم. میگه خب اینا رو یقین داشتی که داشتی، اما کلام من چی بود؟ مطلق بود. و اما اگر قدر متقن در مقام تخاطب بود. تخاطب یعنی چی؟ ببینید مثلا مولا 1 رو 20 دقیقه دارم در مورد فایده گوشت گوسفند صحبت میکنه، میگه گوشت گوسفند این ویژگی رو داره، اینطوریه اینطوریه، بعد به عبدش میگه پس گوشت بخر، پس گوشت بخر. دقت کنید، یعنی صحبت گفتگو در مورد فرد خاصی بود، لحمه قنه. بعد در آخر یه جمله مطلقی میگه، میگه که لحمه بخر، گوشت بخر، مطلق میگه. آیا چون صحبت قبلیش در مورد گوشت خاصی بود، این باعث میشه اون اشتر لحم مولا هم تقیید بخوره و عبد مجاز نباشه گوشت دیگر بخره، یا نه تقیید نمیخوره؟ آقای مظفر میفرماید که موجب تقیید میشود، اما 2 حالت داره قضیه، یعنی همه جا موجب تغییر نمیشه، قدر متقن همه جا موجب تغییر نمیشود. کجاها موجب تغییر میشه؟ یه مثال عامیانه بزنیم. بعضی وقت هست مولا 1 غرض بیشتر نداره و اون این که این عبد امتثال کند این حکم رو، غرض دومی نداره. 1 وقت هست جناب مولا 2 غرض داره: 1 عبد امتثال کند، و دومم این که این جناب عبد بداند که داره چی کار میکنه. مثال برای اولی بزنیم. مولا نشسته میگه جناب عبد این بسته رو برده ببر، یعنی اصلا مهم نیست براش که عبد بفهمه این محتوای بسته چیه، این بسته آبی رنگه، این بسته که توش شکستنی هسته چی، اصلا کار به این نداره. مهم نیست براش که عبد بفهمه چی داره جا به جا میشه یا نفهمه. 1 وقت هست که نه، مولا هدفش از امر کردن 2 چیزه: هم بفهمد عبد این که باید امتثال بکنه، و همین که بفهمد دقیقا چیه را که داره، چه چیز هست که داره امتثالش میکنه. مثلا میخواد طوری بیان کنه که این عبده بدونه، مثلا این شکستنی هم هستا که در وقت رفتن به عنوان مثال با احتیاط اینو جا به جا بکنه. آقای مظفر میفرماید اگر غرض مولا یکی چیز بیشتر نیست و اون این که امتثال امر به ای نحوه امکان، فقط امتثال صورت بگیرد، حالا متکلم مخاطب بفهمه این یعنی چی یا نفهمه. در چنین جایی قدر متقن خلاصه موجب تقیید نمی شود. اما اگر مولا میخواد یک جوری بفهماند که تمام آنچه را که میخوایم امتثال کنی چیه، یعنی آنچه را که در ذهنش هست را هم، آنچه که دقیقا مراد مولا هم هست را هم مخاطب بفهمه، اینجا قدر متقن در مقام تخاطب موجب تقیید می شود. این خلاصه این بحث. و اما انصراف، مطلب دوم، گاهی اوقات ما یه لفظی رو که می شنویم خود به خود ذهنمون منتقل میشه به بعضی از افرادش. چرا منتقل میشه؟ انصراف یعنی رویگردان شدن ذهن از تمام المعنا به بعضی از افراد اون معنا. خب چرا رویگردان میشه؟ 1 وقت هست علت رویگردانی اینه که من با یک سری افراد چه سر کار دارم، یا نه بدم میاد ازشون، یا نه مبتلا به من هستن، و یا عوامل دیگر. اگر اینها موجب انصراف شود، موجب انتقال ذهن من به اون افراد بشود، این موجب تقیید مطلق نمیشود. ولی اگر منشأ انصراف کثرت استعمال باشد، چون این لفظ مطلق در اون افراد خاص زیاد به کار رفته، زیاد استعمال شده، اینجا اون مطلقه موجب اون انصراف موجب تقیید میشه و متکلم میتونه خلاصه فردا عبد مؤاخذه کنه که چرا مازاد رو امتثال کردی. مثلا کلمه حیوان را وقتی ما میشنویم ذهنمون منتقل میشه به غیر انسان، در حالی که معنای لغویش عامه. چرا منتقل میشه؟ چرا منتقل میشه؟ به دلیل اینکه با در غیر انسان، کلمه حیوان در غیر انسان زیاد استعمال شده. خب در چنین جایی اگر مولا گفت بروی حیوان برا من بیار، عبد بره یه انسان برداره بیاره، مولا حق داره مؤاخذش بکنه، بگه تو حالیت نبود، تو ذهنت منصرف نشد. اما اگر منشأ انصراف کثرت استعمال نباشه، مثلا مولا گفته که زید را بیاور، یه زید نامی برای من بیار. خب زید نام اطلاق داره دیگه، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر مثلا تو فلان محل هستن اسمشون زیده، منتها آقای عبد رفیقش اسمش زیده یا رفیق مولا اسمش زیده. این عبد به محض این کلمه زید را که شنید، ذهنش منتقل شد به این رفیق مولا. اما رفت سر کوچه، دید رفیق مولا نیست، یکی دیگه رو برداشت، یه زید نام دیگری رو آورد. آیا مولا میتونه به این عبدش گیر بده که خب چرا رفیق منو نیاوردین، کی آوردی؟ میگیم نه، نمیتونی گیر بده. چرا؟ چون کلمه زید نام مطلق بود، مولا خود گفتی یه زید نامی بیار. و درسته چون اون رفیقت بود، اون محبت باعث میشد که با کلمه زید ذهنت منتقل بشه به رفیقت، اما کثرت استعمال که نداره. کلمه زید که کثیرا در رفیق تو که استعمال نمیشه، کلمه زید در غیر رفیق تو هم زیاد استعمال میشه، پس این موجب تغییر نمیشود. لذا شما نمیتوانی اینجا عبد را مؤاخذه بکنی که چرا سایر مصادیق را آوردی. مسئله آخر در بحث مطلق و مقید این است که مطلق و مقید با هم تنافی دارن. یعنی چه تنافی دارن؟ ببینید، یک وقت هست که تکلیف در مطلق غیر از تکلیف در مقیده. مثلا هر موقع از خواب بیدار شدی آب بخور، این یک خطاب. یک خطاب دیگر، بعد از غذا آب مثلا شیرین بخور، به عنوان مثال. اونجا گفته آب بخور، اینجا گفته آب شیرین بخور. آیا میتونیم بگیم ها چون اینجا گفته آب شیرین بخور، پس اونجا هم گفته که آب بخور، اونجا منظورش آب شیرینه؟ میگیم نه، ربطی به هم دیگه ندارن، دو حکم جدای از هم هستن. اون گفته آب بخور، اون گفته بعد از خواب آب بخور، این میگه بعد از غذا آب شیرین بخور، دو حکم جدایگونه هستن. اما اگه تکلیف در مطلق و مقید یکی باشه، اگر تکلیف در مطلق و مقید یکی باشه، باز دو حالت داره. یک وقت هست که مطلق و مقید، حکم مطلق و مقید مختلف هستن، یعنی یکیشون مثبت دیگری منفیه. مثلا گفته اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق، موضوع یکی عالم، اونم مقید عالم فاسق، حکمم اکرامه، منتها یکی وجوب اکرام، یکی عدم اکرام. در چنین جایی تنافی هست. تنافی هست یعنی چی؟ یعنی اکرم العالم میگه که همه علما از جمله عالم فاسق را اکرام بکن، مقید میگه لا تکرم العالم فاسق، عالم فاسق را اکرام نکن. خب درگیرن. حالا که درگیرن کدوم مقدم میشه؟ خب معلومه که مقید مقدم میشه و در این عالم فاسق به اکرم عمل نمی کنی. اما اگر مثبت باشه، دو تا حکم مثبتن یا دو تا حکم منفیان، اینجا دو حالت داره. یه وقت از اطلاق شمولی، یه وقت از اطلاق بدلیه. اگر اطلاق شمولی باشه، اطلاق شمولی باشه یعنی شبیه همون عام استغراقی، مثلا گفته فلقنم صائمته زکاتون، یک خطاب هم گفته فلقنم زکاتون، خب این که گفته فل غنم زکاتون، این اطلاق شمولیه، یعنی همه گوسفندا زکات دارن ها. نه اینکه در عمره یه گوسفند زکات بدی بسته، که نه، شرایطش فراهم بشه امسال باید زکات بدی، سال دیگه هم هر سال شرایط فراهم بشه زکات جداگونه دارن. خب یه خطا میگه فل غنم صائمه، اون گوسفندی که مثلا چراندی خودت بهش علف دادی، مثلا خود به خود بخشید علف خورده توی بیابان، اون مثلا زکات داره. مثال فرضی البته. خب اینا با هم منافاتی ندارن. چون منافات ندارن تقیید میزنیم. اون گفته که همه گوسفندا زکات دارن، اینم میگه که گوسفندایی که خودشو خود به خود علف خوردن زکات دارن. خب چه منافاتی بین اینا هست؟ بله اگه گفتیم وصف مفهوم داره، بله تنافی ایجاد میشه. این که میگه گوسفند معلوم صائم زکات داره، مفهومش این که غیر صائم زکات نداره، اون موقع تنافی ایجاد میشه. خب وصفم که کسی قبول نداره مفهوم داشته باشه. اما اگر اطلاق بدلی باشه، اطلاق بدلی باشه اکرم کل عالم، چی اکرم العالم، یه خطاب میگه اکرم العالم مثلا عادل، یا مثال واضح تر اعتق رقبتن مؤمنه، اطلاق بدلی، یه رقب آزاد کنی کافیه. این میگه اعتق رقبتن مؤمنه. اگر اینجا حکم واحد باشد تقیید میخوره، اگر حکم واحد نباشه یعنی احتمال تعدد بدیم، تقیید نمیخوره. مجمل و مبین مطلب خاصی نداره، فقط بعضی از مثالهاشا توجه بشته باشیم که بتونیم توضیح بدیم. مثلا وستارق و وستارق فقط و عیدی همه، کدوم مجمل کدوم مجمل نیست. مطلب دیگر این که در لا صلات الا بفاتحه الکتاب به عنوان مثال، اولا جهت اجمالش چیه؟ جهت اجمالش اینه که لا صلاته داره نفی وجود مثلا میکنه. خب حالا که داره نفی وجود میکنه، آیا ظاهرش میتونیم بپذیریم؟ اگه نگه فاتحه کتابی نباشه اصلا نمازی واقعا نیست، یا نه نماز کاملی نیست. خب اجمال از این جهت براش ایجاد میشه. بعد آیه مظفر چجوری توجیه میکنم، این نکات اجمالا توجه داشته باشیم. بحث دلیل عقلی، مستقلات عقلی داریم، غیر مستقلات عقلی داریم. اگر دلیل ما صغرا و کبرا هر دو غیر نقلی باشند، هر دو غیر شرعی باشند، این میشود مستقلات عقلی. اما اگر دلیل ما صغرا شرعی باشد و کبرا غیر شرعی باشد، اینو میگن غیر مستقلات عقلی. یعنی کبرا شرعی نیست اما صغرا شرعیه. بحث اول که بحث مستقلات عقلی هست، یعنی هم صغرای ما و هم کبرای ما را غیر شرعی هستن، از شرع نگرفتیم. در اینجا بحث‌های مختلفی هست. بحث اول اینه که آیا ما حسن و قبح داریم یا نداریم. یعنی صرف نظر از حکم شارع میتوانیم بیریم فلان کار خوبه یا فلان کار بده. خب اشاعره میگن نه، هر چی شارع بگه خوبه همون خوبه، هر چی بگه بده همون بده. در مقابل عدلیه، یعنی معتزله و عده‌ای از امامیه، گفتن که نخیر، شارع به اون چیزی که خوبه امر میکنه. یعنی صرف نظر از حکم شارع میتونیم بگیم یه چیزی خوبه یه چیزی بده. برای توضیح این بحث، اول ابتدا آیه مظفر سه معنا برای حسن و قبح ذکر میکنه. حسن و قبح سه معنا دارد. از این سه معنا میفرماید معنای سوم محل بحث عدلیه و اشاعره هست. معنای اول این است که مراد از حسن یعنی کمال، کمال مراد از قبیح یعنی منقصت. مثلا میگیم علم کماله، جهل منقصته. تو این معنا هیچ کسی بحث نداره. معلوم که علم کماله. وقتی میگن علم حسن است، منظور یعنی علم کمال است. خب بله علم کمال است. کمال بودن علم نیاز به شارع گفتن شارع نداره. شارع هم حکم نکنه علم کماله، جهل منقصته. معنای دوم ملائمت و عدم ملائمت با نفسه. بعضی از امور دلنشینن، بعضی از امور دلنشین نیستن. اینا هم نیازی به گفتن شارع نداره. اینا هم باز عدلیه و اشاعره با هم بحثی ندارن. معنای سوم مدح و ذم، یا به عبارت بهتر بگیم استحقاق مدح و ذم. ظلم کردن قبیحه، عدالت حسنه، یعنی عادل آدم خوبیه، به به برش بگیم، مدحش بکنیم، و ظالم آدم بدیه، مذمتش بکنیم. آیا می توانیم این معنا محل بحثه؟ آیا می توانیم بدون حکم شارع بگیم فلانی چه کار خوبی انجام داده و مدحش کنیم، یا فلانی چه کار بدی انجام داده و مذمتش بکنیم، یا نمی توانیم؟ این محل بحث است. خب معنای عقل عملی و نظری هم که روشنه، مقدمتا اینا اشاره میکنه که بابا عقل عملی یعنی نه اینکه ما دو جور عقل داریم، یک جور یه عقل عملی عقل، نه، ما یه عقل بیشتر نداریم، یک جور عقل بیشتر نداریم، دو جور مدرک به عقل داریم. یعنی اموری که به وسیله عقل درک میشوند دو دستن، یک سری سزاوارن که دانسته شوند، نه صرفا دانستنی هن، دو تا چهار تا، کل بزرگتر از جزئه، اینا رو میگن عقل نظری. یک سری مربوط به حیطه عملن، خوب انجام بشه خوب انجام نشه، اینا میشن عقل عملی. مطلب بعدی اینی که عقل عملی اگر بخواد بگه فلان چیز خوبه یا فلان چیز بده، بر چه اساسی میگوید؟ خوب دقت کنید، اینجا دو تا سوال داریم ما. یک وقت سوال می شود اسباب مدح و ذم در میان مردم چیست؟ این پنج تایی که در این مقدمه چهار اومده رو باید بنویسید. اسباب مدح و ذم در بین مردم چیست؟ پنج تاست. یکی این کمال و نفس بودنه، یکی ملائمت و عدم ملائمت با نفس، سومی خلقیات داخل در خلقیات بودنشه، چهارم انفعال و احساساتی بودنشون، و پنجم هم بر اساس عادتشون میگن یا خوبه یا بده. و اما اگر سوال اومد که اسباب حکم عقل به حسن و قبح چیست، اسباب حکم عقل به حکم قبح چیست، اینجا میگیم دو سبب، بیشتر ندارد. یک، کمال بودن یا نقص بودن یک چیزی. اگه یه چیزی کمال باشه، عقل حکم به حسنش میکنه، منقصت باشه، حکم به قبحش میکنه. دوم، ملائمت و عدم ملائمت با نفسه، اونم باز موجب حکم عقل به حسن یا قبح میشه. البته تو این شماره یک و دو یه شرط داریم، شرطش اینه که در امور کلی باشد، نه در امور جزئی، چون عقل کاری به جزئیات نداره. مطلب بعدی این است که این که بگن حسن قبح ذاتیه یعنی چی؟ ببینید، ما که حکم میکنیم فلان چیز حسن است، عقل که میگوید فلان چیز حسن است، یک فقط به دلیل این که علت حسن، سبب حسن چی بود؟ اون اولی و دومی، حسن عقلی اولی و دومی بود دیگه، یا کمال بودن یا سازگار بودن با نفس. اون چیزی که کماله، اون چیزی که سازگاره با نفسه، در ذات خود اون هست، اینجا میگن حسن قبح ذاتیه. یه وقت هست نه، اون چیزی که کماله همیشه تو اون نیست، این جز ذاتیاتش نیست، اما غالبا همراه اون هست. یعنی اگر عامل بیرونی نیاد دستکاری نکنه، اون وصفه را، اون ویژگی اون بودن را داره. اینه میگن حسن قبح اقتضایی. ما اولی رو میگن ذاتی یا علی، این دومی میگن اقتضایی، و سومیش لا علیت ولا اقتضائه، یعنی اون عاملی که باعث حسن قبح شده اینطور نیست که توی ذات اون عمل باشد، یا اینکه غالبا همراه با اون عمل باشد. مثلا راه رفتن عنوان حسن نه تو ذاتشه و نه غالبا همراه اونه، اتفاقی ممکنه راه رفتن کار خوب باشه اگر موجب نجاته مظلومی مثلا باشه، ممکنه همین راه رفتن کار بدی باشه اگر موجب کمک به ظالمی باشه. یکی از ادله اشاعره برای انکار حسن و قبح این است. میگویند اگر بنا بود حسن و قبح عقلی باشد، چرا مردم با هم اختلاف دارن؟ چرا من و شما الان داریم اختلاف میکنیم؟ احکام عقلی که مثلا در دو تا چهار تا در الکل اعظم من الجزء کسی اختلاف داره؟ نه. کی اختلاف داره که کل بزرگتر از جزه؟ حسن و قبح هم اگر عقلی باشه نباید درش اختلاف باشه. پس معلوم که حسن و قبح عقلی نیستن. آقای مظفر میفرماد بابا بدیهی بودن غیر از عقلی بودنه. الکل اعظم من الجزء درش اختلافی نیست چون بدیهیه. اما اینطور نیست که اگر چیزی بدیهی نباشد عقلی نباشد. احکام عقلی بعضشون بدیهی هن، بعضشون نظری هن، نیاز به تأمل دارد. دلیل شما یا آقای مظفر چیه و عدلیه چیه بر اثبات حسن و قبح؟ دلیل اینه اگر شما حسن و قبح عقلی را نداشته باشید، حسن و قبح شرعی هم نمیتونی اثبات بکنید. چرا؟ شما یه اشاعره میگید که چجوری حسن و قبح شرعی را اثبات میکنید؟ چجوری حسن و قبح ها اثبات میکنید؟ میگیم وقتی شارع گفت. اگه شارع گفت هذا حسن، میگیم خب حسن. خب ما سوال میکنیم از کجا فهمیدید شارع در اینجا راست گفت؟ از کجا فهمیدید؟ اگر بگید خب شارع خودش گفته من راست میگم، میگم خب در همین جملهش گفته، خودش گفته من راست میگم، تو همین جملهش از کجا معلومه راست گفته؟ همینطوری تا بی‌نهایت باید برید. پس باید یه حاکمی از بیرون از غیر شرع بیاد معیار تعیین کنه، بگه چی خوبه چی بده، و بگیم شارع کار بد نمیکنه و کار خوب میکنه، شارع دروغ نمیگه راست میگه. بعد بگیم ها پس اینجا هم که شارع اینو گفته پس حتما راست گفته. ولی خود شارع بیاد بگه من راست میگم، خب معلومه که هیچ چیزی خودش نمیتونه اثبات بکنه. مطلب بعدی فرق بین اوامر مولوی و اوامر ارشادی. اگر ما ملازمه بین حکم عقل و شرع پذیرفتیم، یعنی اگر گفتیم عقل حکم به حسن و قبح کرد و یقین به این قضیه پیدا کردیم، قطعا حکم شارع هم باید بر اساس همین باشه. چرا؟ چون شارع من العقلا هست، شارع رئیس العقلا هست. اگر همه عقلا میگن العدل حسنون، خب پس طبیعتا شارع میگه العدل حسنون و حسن شارع همون وجوب شرعی هست، چیز دیگری نیست. و در مواردی که حکم شارع باشد، آیا ببخشید در مواردی که حکم عقل باشه، آیا شارع حکمی دارد یا ندارد؟ میفرماید که در بعضی از موارد حکم عقل محال است شارع حکم داشته باشه. کجا؟ اونجایی که دور لازم میاد، مثل عطی الله. عطی الله عقل به ما میگه از خدا اطاعت بکنید، این حکم وجوب اطاعت از خدا حکم عقلیه، حکم عقلیه. پس چرا خدا گفته عطی الله؟ میگیم ها اون حکم مولوی نیست، حکم ارشادیه. حکم ارشادی یعنی این که مولا خودش بنای جعل حکم نداشته، داره یاداوری میکنه، ارشاد میکنه ما را به حکم عقل. و این حکم عطیو نمیتونه مولوی باشه. مولوی یعنی این که بگیم چون خدا گفته ما انجام میدیم. خب عطی الله را اگه بگیم چون خدا گفته اطاعت میکنیم، دور لازم میاد. خدا گفته از من اطاعت کنید، بله. چرا؟ چون خدا گفته اطاعت کنید، همینطوری بی‌نهایت. اما اگر دور لازم نیاید ولی حکم عقل هم در اون زمینه داشته باشیم، مثل اعدلو هو اقرب للتقوا. اگر سوال اومد این اعدلو مولوی است یا ارشادی است، میگید که فی نفسه ارشادیه، چون عقل میگوید العدل حسن، خود شارع هم داره ارشاد میکنه به حکم عقل. اما نمیتوانیم اینو مولوی بگیریم. چرا؟ مولوی گرفتنش هم غلط نیست. چرا؟ مگر عقل نمیفهمه؟ اگر عقل میگه دیگه شارم جداگونی بیاد حکم جعل کنه، خود جداگونی جعل کنه لغو تحصیل حاصله. عقل که گفته، میگیم نه لغو نیست. چرا؟ چون بسیاری از مردم غافلن از احکام عقلی. اگه شارع بگه توجه بیشتری بهش خواهند کرد. پس معلوم میشه که در مورد احکام عقلی ما میتوانیم حکم شرعی هم داشته باشیم، به شرطی که دور لازم نیاید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.